ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بهره‌برداری از بیش از 4000 طرح وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور.
دورخیز ارج برای بازگشت به بازار لوازم خانگی ارج.
و خروج سفیر آمریکا از روسیه در پی تشدید تنش در روابط دو کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه جوان هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. من امیر حسین راسخ هستم
و من پروین برمکی.
خبرهای نیمروزی رادیو جوان رو به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
سقف افزایش اجاره خونه امسال هم 25%. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفته امسال هم مانند سالهای گذشته افزایش 25% برای نرخ اجاره بها تعیین شده و طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تا 3 ماه بعد از پایان کرونا مالکان باید قراردادهای اجاره مستاجران را تمدید کنند و حق تخلیه ملک را ندارند. آقای خسروی اضافه کرده تمامی معاملات مسکن که در مشاوران املاک انجام میشه باید از طریق کد رهگیری انجام بشه و هیچ مشاور املاکی حق نداره بدون کد رهگیری اقدام به انجام معامله کنه. آقای فرخ مهر رئیس اتحادیه هتلداران تهران هم گفته بالا رفتن اجاره خونه بعضی مستاجران رو وادار کرده که در پانسیون ها زندگی کنن.
ارج به بازار لوازم خانگی باز می‌گردد. معاون استاندار تهران از بازگشت چند واحد تولیدی از جمله کارخانه ارج به گردونه که تولید لوازم خانگی خبر داد. آقای عسکری اضافه کرده با توجه به رویکرد جدید دستگاه قضا در چارچوب احیای واحدهای تولیدی و شعار سال مبنی بر رفع موانع تولید، چندین واحد تولیدی راکد بزرگ در استان تهران با همکاری دستگاه قضایی تعیین تکلیف و با حداکثر ظرفیت به بهره برداری رسیدند. به گفته او کارخانه ارج از کارخانه های به نام کشور هم که به دلیل بدهی راکد شده بود به کمک دستگاه قضا تعیین تکلیف شده و مالکیت آن در اختیار سرمایه گذار جدید قرار گرفته و دوباره با همون نام سابق ارج تولیداتش رو روانه بازار میکنه. استاندار مازندران هم از راه اندازی کارخانه رنگرزی نساجی مازندران تا 1 ماه آینده خبر داده. به گفته آقای حسین زادگان بقیه فازهای این مجموعه نساجی هم در آینده راه اندازی خواهد شد. رئیس قوه قضاییه اسفند گذشته در سفر استانی به مازندران بر راه اندازی دوباره مجموعه تولیدی نساجی مازندران تاکید کرده بود.
بهره‌برداری از 4635 طرح وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری آغاز شد. طرح آبیاری 14000 هکتار از دشت سیستان، 3913 طرح سامانه‌های نوین آبیاری به مساحت 72000 هکتار در سراسر کشور، 150 طرح حوضه شیلات و 571 واحد دام و طیور در سطح کشور طرحی است که با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. برای اجرای طرح‌ها 8147 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و تکمیل اونها برای 42300 نفر شغل ایجاد کرده. رئیس جمهور در این مراسم تأکید کرد رهبر معظم انقلاب به مسائل توسعه و طرح‌های آبادانی استان سیستان و بلوچستان اهتمام ویژه دارند و اونها رو پیگیری می‌کنند.
مقام معظم رهبری که خب نسبت به همه مردم حالت پدری دارند، اما نسبت به سیستان و بلوچستان یک توجه خاص و ویژه دارند. یعنی پروژه های سیستان و بلوچستان رو ایشون دنبال می کردن. ایشون از من سوال می کرد که این طرح به کجا رسیده، در چه مرحله هست، و خب در برخی از پروژه ها ایشون تأکید می کرد که مثلا فلان پروژه این پروژه انجام بگیره. این دال بر اهتمام شخص مقام معظم رهبری نسبت به توسعه و آبادانی استان سیستان و بلوچستان.
در مریوان کردستان دو تن از مزبانان کشورمان در درگیری با عناصر ضد انقلاب به شهادت رسیدند. قرارگاه حمزه سید الشهدا اعلام کرد ساعت 20 شب گذشته رزمندگان بومی شهرستان مریوان با عناصر ضد انقلاب درگیر شدند. در این درگیری دو نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند و شماری هم زخمی و بقیه با توجه به شرایط مرزی منطقه متواری شدند. در این عملیات دو نفر از رزمندگان اسلام هم به فیض شهادت رسیدند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
فرمانده قرارگاه منطقه کربلا در جنوب غرب از کشف محموله سلاح جنگی در جزیره مینو قبل از ورود به کشور خبر داد. 4 روز قبل هم محموله سلاح و مهمات قاچاق شامل 31 قبض مسلسل کلاشینکوف و 7000 تیر گلوله کلت کمری در این منطقه کشف شد.
شکارچی متخلف پرندگان در شهرستان سردشت به 280 ساعت پاکسازی طبیعت به عنوان جایگزین حبس محکوم شد. یک صیاد متخلف هم که با موتور برق ماهی صید میکرد به تهیه و رهاسازی 200 قطعه بچه ماهی در رودخانه زاب محکوم شد.
ساخت فیلم سینمایی مروارید حجاز با محوریت زندگی نامه حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر پیامبر گرامی اسلام پاییز امسال در قم آغاز می شود. به گفته آقای ملکی مدیر مؤسسه فرهنگی آیین معنویت برای ساخت این فیلم از بیش از 100 منبع مختلف استفاده خواهد شد.
مازندران هفته بعد هم ورود ممنوع است. به گفته رئیس پلیس راه مازندران ماموران پلیس هفته آینده هم در مبادی ورودی استان در جاده های هراز، کندوان، سوادکوه و محورهای شرقی و غربی استان مستقر میشن و اجازه ورود به خودروهای غیر بومی رو به هیچ وجه نمیدن.
و سازمان هواشناسی برای ساعت بعد از ظهر امروز در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و قزوین و کردستان یکبار باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در مناطقی از استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، همدان، استان مرکزی و چهارمحال و مختیاری، کوکیل و بویراحمد، غرب اصفهان، شمال فارس، جنوب کرمان و استانهای مازندران و گیلان و ارتفاعات البرز مرکزی به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم. فردا جمعه نیز در استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز مرکزی و مناطقی از اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، همینطور لرستان، همدان، مرکزی، اصفهان، فارس و کرمان بارش پراکنده رخ میده. روز شنبه نیز در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز واقع شدند، مناطقی مثل اصفهان، فارس، یزد و کرمان بارش پراکنده و گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. روزهای پنجشنبه و جمعه در استانهای ساحلی خزر و اردبیل کاهش دمای 7 تا 12 درجه رو پیش بینی میکنیم. دریای خزر نیز از روز پنجشنبه تا شنبه مواج خواهد بود و طی 3 روز آینده در منطقه زابل در برخی از ساعات وزش باد و گرد و خاک هم رخ خواهد بود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت فرایند شناسایی کارت هوشمند ملی در همه ابزارهای نوین تا پایان اردیبهشت نهایی و در خرداد ماه بهره برداری آزمایشی آن آغاز می شود. آقای رضا باقری اصل:
امروز 50 میلیون کارت هوشمند دست مردمه. خب یه راه حلی وجود داشتش که این کارت هوشمند ملی باید از طریق در حقیقت یک درگاهی که یک ابزاری که کارت خوان باشه، مثل اون کاری که توی دفاتر ثبت اسناد صورت گرفته، کارش انجام بشه. ولی یه اتفاق خیلی خوبی افتاده که متعلق به تکنولوژی‌های جدیدتری داریم با همکاری سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات فرآیندی داریم تسهیل می‌کنیم تا کارت هوشمند ملیشون در تمامی ابزارهای نوین قابلیت شناسایی داشته باشه. این احتمالا خبر خوبی خواهد بود که انشالله ما اینو تا آخر اردیبهشت ما تصمیماتش رو نهایی سازی میکنیم و خرداد ما بتونیم پایلوت های بهره برداریشو به اجرا بذاریم.
وجود مارمولک در شکم مرغ تکذیب شد. مدیر کل دامپزشکی ایلام گفته تصویر منتشر شده از مارمولک درون شکم مرغ ساختگیه. دکتر پورنجف اضافه کرده تصویر منتشر شده از مارمولک در شکم مرغ با هدف تشویش اذهان عمومی و مصرف کنندگان و یا تخریب دستگاه‌های نظارتی از جمله دامپزشکی و عملکرد کشتارگاه‌ها منتشر شده. به گفته او اصل عکس مربوط به استان کرمانشاهه.
به دنبال افزایش تنش در روابط مسکو و واشنگتن، جان سالیوان سفیر آمریکا نیز به درخواست مسکو روسیه را ترک کرد. بازگشت سفیر آمریکا از مسکو به واشنگتن به درخواست طرف روسی انجام شد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا حدود 3 هفته است که برای رایزنی به مسکو بازگشته. روسیه همچنین روز گذشته 10 تن از دیپلمات‌های آمریکایی را عنصر نامطلوب توصیف کرد و به آنها 1 ماه مهلت داد خاک روسیه را ترک کنند. روسیه 1 هفته قبل هم 10 تن از دیپلمات‌های آمریکایی را اخراج کرده بود. اخراج این تعداد دیپلمات سفارت آمریکا در مسکو مقابله به مثل مسکو به اخراج 10 دیپلمات روس در واشنگتن. روابط روسیه و آمریکا تیره شده و واشنگتن بیش از 100 بسته تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه مسکو وضع کرده و 100 تن از مقام‌ها و اتباع روس را در فهرست تحریم‌ها قرار داده.
کلاهبرداران تلفنی با معرفی خود به عنوان ماموران امنیتی چین از یک زن 90 ساله هنگ کنگی معادل 27 میلیون یورو سرقت کردند. کلاهبرداران با این زن تماس گرفتن و خودشون رو مقامات سرویس امنیتی چین معرفی کردند و به او گفتند که هویت او در یک پرونده جنایی در چین مورد سوء استفاده قرار گرفته. کلاهبرداران از پیرزن خواستند ثروتش رو به حساب‌هایی که بازرسان با نام‌های مستعار ادارش می‌کنن انتقال بده تا ازش مراقبت بشه. بعد هم به او گوشی همراه و سیم کارتی دادن که بتونه باهاش تراکنش مالی انجام بده. پیرزن ساده دل و از همه جا بی خبر در مجموع 11 تراکنش مالی انجام داد و طی یک دوره 5 ماهه 250 میلیون دلار هنگ کنگ معادل 27 میلیون یورو به حساب کلاهبرداران منتقل کرد. پلیس جوان 19 ساله ای رو به زن ارتباط با این کلاهبرداری بازداشت کرده.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می دهید.
الاغ سواران گراش بازداشت شدند. به تازگی ویدیویی از چند جوان که سوار بر الاغ و قاطر بودند و شبانه در خیابان‌های شهر گراش استان فارس در حال تردد بودند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد. آقای جعفری دادستان شهرستان گراش گفت تاکنون 3 نفر از این افراد بازداشت شدند و دستور احضار 8 نفر دیگه هم صادر شده. وی تاکید کرده که الاغ سواری این افراد علاوه بر اینکه حرکتی نامتعارف و خلاف عرف و شأن مردم فهیم گراشه، مصوبه ستاد مدیریت کرونا را مبنی بر محدودیت تردد بعد از ساعت 22 نقض کرده. به گفته او با افرادی که به هر شکل قانون منع تردد شبانه و تصمیمات دیگه ستاد کرونا را زیر پا بذارن برخورد قانونی میشه و در این خصوص به طور میانگین هر شب بیش از 50 راننده متخلف خودرو در گراش جریمه میشه.
واکسن خاری مدیران شهرداری ها به اردکان رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تایید خبر تزریق واکسن به 2 تن از مدیران شهرداری اردکان گفته اسامی این افراد در فهرست اسامی پاکبانانی بوده که از طرف شهرداری به دانشگاه معرفی شدند. آقای سلمانی میگه دانشگاه علوم پزشکی سازوکاری برای شناسایی پاکبانها نداره. پیش از این هم مسئولان شهرداری شهرهای آبادان، اهواز و علی‌آباد کتول در استان گلستان با سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانها اقدام به تزریق واکسن کرونا کرده بودند که بازتاب زیادی داشت و در نهایت به برکناری برخی از مسئولان بهداشتی این شهرها منجر شد. روز گذشته دادستان مرکز خوزستان هم از ورود دستگاه قضا به ماجرای واکسن کرونا در شهرهای اهواز و آبادان خبر داد. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم تاکید کرده که مدیران واکسن خار باید بلافاصله برکنار بشن.
در شبانه روز گذشته با اضافه شدن 881,000 نفر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 144 میلیون نفر گذشته. بیش از 14,000 نفر هم در این مدت جان باختند. آمریکا همچنان رکورددار بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهانه. کرونا در هند همچنان در حال رکورد شکنیه و جهانیان اخبار مربوط به همه‌گیری سویه جدیدی از ویروس کرونا رو در این کشور با نگرانی دنبال می‌کنند. در اروپا فرانسه همچنان رتبه اول شمار مبتلایان به کرونا را در بین کشورهای این قاره داره. مقامات مرزی انگلیس هم اعلام کردن روزانه بیش از 100 گواهی تقلبی آزمایش منفی کرونا از مسافران ورودی به این کشور کشف شده. اما در حالی که کشورهای جهان برای رهایی از بحران کرونا چشم به خرید واکسن دوختن، شرکت‌های داروسازی با تحمیل شرایط خود به مشتریان به پارو کردن پول مشغولن. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده فقط از قبل تولید و فروش واکسن کرونا تا کنون 15 میلیارد دلار سود خالص به دست آورده که برابر با چندین سال درآمد این شرکته. در همین حال شرکت آمریکایی فایزر درباره توزیع گسترده واکسن‌های تقلبی فایزر در سراسر جهان هشدار داد. تا کنون هزاران دوز واکسن‌های تقلبی فایزر و دیگر انواع واکسن‌های ضد کرونا در چین، آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین کشف شده. در لهستان واکسن‌های تقلبی فایزر حاوی ماده ضد چروک پوست بوده. در مکزیک واکسن تقلبی فایزر در یک درمانگاه با قیمت هر دوز 1,000 یورو به متقاضیان تزریق شده. اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای طاهری.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. از مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بامداد امروز تیم استقلالیان در دیداری حساس و پرگل در جده با نتیجه 4-3 مغلوب تیم الدویل قطر شد. در این بازی ارسلان مطهری، شیخ دیاباتی و فرشید اسماعیلی گل‌های آبی پوشان کشورمان را به ثمر رساندند. زمینی که مایکل اولانگای کنیایی که 3 گل برای حریف زد و بهترین بازیکن زمینی انتخاب شد، در فصل گذشته در لیگ ژاپن با به ثمر رساندن 29 گل در 32 بازی به عنوان آقای گلی دست یافت و زمستان هم راهی ادوئل شد و در 10 دیدار در لیگ ستارگان قطر 9 گل وارد دروازه حریفان کرده. اما در دیگر مسابقه این گروه تیم الاهلی عربستان با 3 گل تیم اشورته عراق را شکست داد. در جدول ادوئل با 7 امتیاز، استقلال با 6، الاهلی با 4 و اشورته بدون امتیاز در مکانهای اول تا 4 می‌ایستادند. استقلالی ها در نخستین بازی خود در دور برگشت نیز 45 دقیقه بامداد یکشنبه یک بار دیگر دیداری مهم برابر الدوحیل پیش رو دارند. همچنین در آغاز دور برگشت فردا شب سه نماینده دیگر کشوران در گروه های مختلف برابر رقیبان قرار می گیرند. تیم تراکتور ایران با تیم نیروی هوایی عراق ساعت 19:30، پرسپولیس ایران ساعت 21:30 با تیم گوهای هند و فولاد ایران ساعت 22:30 با النصر عربستان دیدار دارن. تراکتور با 3 امتیاز و 4 امتیاز اختلاف با شارجه امارات در رده دوم و پرسپولیس با 9 امتیاز در صد و فولاد و النصر عربستان هم با 5 امتیاز در بالای جدول گروه های خود قرار دارن. در این حال یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از بازی با نماینده هند گفت فکر می‌کنم نتایجی که تاکنون کسب کردیم حاصل تلاش یک مجموعه به ویژه بازیکنان است که با اعتماد به نفس و تمرکز خوب تونستن در 3 بازی قبلی 9 امتیاز کسب کنن. البته باید یک مقدار نظم دفاعی رو در زمان ضربه ایستگاهی بیشتر کنیم. از لیگ برتر فوتبال کشورم امشب به طور همزمان ساعت 21 تیم نفت منچستر یونایتد با مصر رفسنجان، آلمان عراق با پیکان تهران و نساجی مازندران با سپاهان اصفهان برابر هم قرار میگیرن. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
به خاطر شرایطی که دوتا تیم دارن قطعا بازی خیلی پرفشار و خیلی سنگینی خواهد بود برای هر دوتا تیم. خاطر اینکه مساوی نه به درد سپاهان میخوره و نه به درد نساجی، همونا میخوان شرط خودشون تو جدول به یه ثباتی برسونن که از آخر جدول کندشن. هم ما دلمون میخواد که به صدر جدول برسیم. خاطر همین فکر میکنم که این بازی تساویش به درد هیچ کس نمیخوره. برای همین قطعا بازی سنگینیه برای هر دو تیم، برای ما خیلی بیشتر به خاطر اینکه باید توی چمن مصنوعی بازی کنیم. امیدوارم بتونیم با تمرکز بالا بازی کنیم و امتیازات لازم رو کسب کنیم.
اسماعیل اسماعیلی مربی نساجی هم گفت:
قطعا سپاهان تیم بزرگیه، کادر خوبی داره، بازیکنای بسیار خوبی داره، بازی سختی رو در پیش رو داریم. ما هم این تیم رو آنالیز کردیم و امیدوارم یه بازی خوب رو از بچه‌ها ببینیم. فکر می‌کنم بازی برای نساجی و سپاهان یه بازی ویژه است برای هر دو تیم، سه امتیاز بازی رو بگیرن. ما به یک شکل این سه امتیاز نیاز داریم، قطعا سپاهان به نوعی دیگه. ما باید خوشحال باشیم سپاهان میاد اینجا که ما رو ببره، ما هم می‌ریم که این اتفاق رو رقم بزنیم. این یک برگ برنده برای ما باشه.
فردا نیز گلگهر تیجان با صنعت نفت آبادان ساعت 20:40 دقیقه برابر هم به میدان میرن. زمان بازی های نمایندگان ایران در آسیا نیز اعلام نشده. تیم های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام تهران در بازی سوم خود در مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور امشب ساعت 20:30 دقیقه در تهران برابر هم قرار میگیرند. در دو مسابقه گذشته دو تیم صاحب یک برد شدند. تیمی که در سه بازی از پنج مسابقه به پیروزی برسد قهرمان این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور میشه. سرکار خانم برمکی از شما باشم در عزیز خداحافظی.
خدا نگهدار، متشکرم. سیل کمک های مردم به هم‌نوعان نیازمند در پویش ایران همدل ادامه دارد. معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی گفت کمیته امداد در هفته اول ماه مبارک رمضان بیش از 2,200,000 بسته افطاری ساده، غذای گرم و بسته معیشتی بین خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع کرده. به گفته آقای باجالان، مردم نودوست کشورمان برای تهیه این کمک‌ها در هفته اول ماه مبارک رمضان بیش از 160 میلیارد تومان به کمیته امداد اهدا کردند.
طرح پویش ایران همدل امسال با پویش اطعام مهدوی و افطاری ساده در سراسر کشور افتتاح و برگزار شده. تا کنون غذاهای گرمی رو که توزیع شده در سراسر کشور چیزی حدود 1,500,000 بسته غذایی و همچنین افطاری ساده چیزی حدود 360,000 پک افطاری ساده و 400,000 بسته غذایی یعنی اون بسته ارزاق و معیشتی در سراسر کشور توزیع شده، بالغ بر 160 میلیارد تومان. آماری هست که تا با امروز ظهر در 7 روز گذشته ماه مبارک رمضان به دست اومده.
20مین جشنواره ملی پایان‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی دانشجویان آغاز شد. هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان به تحقیق در حوزه‌های دینی و قرآنیه. آقای جعفرپور رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم و دبیر جشنواره گفت در این جشنواره دو بخش ویژگی نماز و امر معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده.
این جشنواره علاوه بر بخش عمومی که کسانی که در رشته‌های الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی درس می‌خوانند، کسانی که مطالعات بین رشته قرآنی هم دارند می‌تونن در این جشنواره شرکت کنند، کما اینکه در سال‌های قبل هم کسانی در این زمینه برگزیده داشتیم. علاوه بر بخش‌های عمومی دو تا بخش ویژه هم در این جشنواره دیده شده، بخش نماز و بخش امر معروف و نهی از منکر، یعنی پایان‌نامه‌ای که در حوزه نماز هم نوشته شده باشه، پایان‌نامه‌ای که در حوزه امر معروف و نهی از منکر نوشته شده باشه، ما در این جشنواره پذیرا هستیم و انشاءالله اگر به حد نصابی برسن ما داوریش انجام میدیم و تقدیر صورت خواهد گرفت. ما مهلت دریافت آثارمون تا اول مهر ماه 1400 است.
و کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب طرح تمیم در فصل بهار با 130,000 جلد کتاب تجهیز می شود. این کتاب ها شامل کتاب های برگزیده جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان از تولیدات کانون و دیگر ناشران حوزه کودک، کتاب های چاپ اول کانون پرورش فکری و مجموعه 40 قصه است. در قالب طرح تمیم 6 عنوان کتاب برگزیده جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان در فصل پاییز و زمستان سال گذشته از هر عنوان 5,000 نسخه در اختیار کتابخانه های کانون قرار میگیره. اجرای طرح تمیم برای حمایت از تولید کتاب حوزه کودک و نوجوان و پاسخ به نیاز مخاطبان کتابخانه های کانون پرورش فکری از بهار سال گذشته آغاز شد.
شنوندگان عزیزمند، به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو جوان رسیدیم. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 30611 ارسال بفرمایید. به اتفاق دیگر همکارانم در این گروه خبری به سردبیری سید مهدی حسینی راد، تهیه کنندگی آقای کوروش سورن، و صدابرداری آقای مهندس مجید خدادادی. ازتون خداحافظی میکنم. پیش از خداحافظی به اشتهارتون برسونم هنگام گلبانگ اذان مغرب و افطار به افق تهران ساعت 22 دقیقه است. خدا نگهدار.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سابین.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
امروز تولد دیگر من است. باران رحمتت رو بر من بباران.
همه دعوتی
سحرهای ماه مبارک رمضان
همراه با شما
همراه با رادیو جوان.
دوست دارم خود من، چقدر دوست دارم خدا.
خدا اجازه
من دلم بسته به زنجیر غمت. نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرم.
ساعت 3:30 خدا اجازه
من دلم بسته به زنجیر غمت. نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمه. تو بری دوم نمیارم بدون تای روزم. من میترسم آخرم بی تو از این دوری بسوزم. تو بری تنهایی بجوری تو این خونه میمونه. باید عکساتو بغل کنم تو تنهاییم دیوونه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوری تخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوری تخ کرد. پرم نکن آسوم عاشقت شدم، آروم دیگه نکن زندگیمو باز داغون. گیج و بیقرار میشم، خاطرات فرد میشم، ببین عاشق ترینم از همیشه. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. تو بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم میگیره برگرد، ببینی دستام هم از دوریت یخ کرد. بری بارون نمیاد دیگه، کاش بشه با اون روزا بازم بشه دیده. تو بری قلبم
میگه را برگرد ببینی دست آمن تو بری بارون نمیاد دیگه کاش میشه با اون روزا بازم بشه دیده تو بری قلبم میگیره برگرد ببینی دست آمن از دوریت یخ کرد